فصل چهار. هر کس از کارش سودی میبرد. ابدا سر در نمیآورم چرا به جای اینکه کارهای مورد علاقه ام را انجام دهم کارهایی میکنم که از آن متنفرم. سن پاول. قانون شماره 3 زندگی. هر کس از کارش سودی میبرد. استراتژی شما. دلایل پشت پرده رفتار خود و دیگران را شناسایی کنید و با کنترل این دلایل زندگیتان را در اختیار بگیرید. کریستوفر 10 ساله دوست دارد از دوچرخه خود به عنوان وسیله حمل و نقل استفاده کند. امروز در حالی که از کلاس پیانو برمیگردد، سر راه کنار پارک توقف می‌کند تا دقایقی را به بازی بسکتبال بگذراند. قبلا هم به دفعات این کار را کرده است. میداند با این کار دیر به منزل میرسد. این را هم میداند که مادرش را به شدت نگران میکند. او مادرش را دوست دارد و نمیخواهد او را نگران کند. با این حال در پارک سرگرم بازی بسکتبال میشود. کاتلین 26 ساله مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگش را در اثر بیماری سرطان از دست داده است. حالا کاتلین نگران است که او هم به بیماری سرطان مبتلا شود. فکر می کند به لحاظ ژنتیکی آمادگی ابتلا به بیماری سرطان در خانواده آنها وجود دارد. در این اندیشه است که پاکت سیگار را باز می کند. این دومین پاکت سیگاری است که در آن روز می کشد. باری و کی می دانند بچه هایشان از این که ببینند آنها با هم مشاجره می کنند ناراحت می شوند. آنها بعد از 9.5 سال زندگی مشترک می دانند که اگر آخر شب و پس از کار طولانی روزانه درباره مسائل پولی خانواده صحبت کنند، کارشان به جنگ و دعوا می کشد. این را خوب می دانند و با این حال امشب دوباره درباره پول با هم حرف می زنند. هیچ کدام پیشنهاد نمی کنند که وقت دیگری درباره پول حرف بزنند. کارشان به نزاع می کشد. کیمبرلی حاضر است هر کاری بکند و همه چیزش را بدهد تا دوباره لاغر شود. او 35 کیلوگرم وزن اضافه کرده است. برای او حالت ظاهر بسیار مهم است. کیمبرلی از هیکل خود متنفر است. مایوسانه می‌خواهد آرایش و طرز موهایش عالی باشد. انگار آرایش صورت و مو وزن اضافی را جبران می‌کند. او در تاریکی دراز می‌کشد و پنجمین شکلات آن روز را در دهان می گذارد. اگر شما مانند من یا یکی از کسانی باشید که ماجرایشان را خواندید، حتماً تا به حال صدها شاید هزاران بار از روی ناراحتی حرفی زده اید و بعد کاری علیه خود انجام داده اید. ممکن است از خود پرسیده باشید مرا چه می شود؟ چرا این کار را می کنم؟ از این کار متنفرم، از خودم بدم می آید، پس چرا این کار را می کنم؟ سوالات به جایی هستند. چرا این کار را می کنید؟ جواب را در این قانون زندگی بجویید. این کار را از آن جهت می کنید که در جایی به شما خدمت می کند و شما را به خواسته تان می رساند. وقتی ماجراهای کریستوفر، کاتلین، باری، کی و کیمبرلی را می خواندید، آیا متوجه انگاره های شدید که در زندگی شما هم وجود دارند؟ همه ی آنها کاری را می کردند که از آن ناراحت بودند. همه ی آنها می دانستند با کاری که می کنند برای خود و دیگران دشواری درست می کنند. با این حال به رفتار نامطلوبشان ادامه می دادند. همانطور که شما هم در بسیاری از موارد همین کار را می کنید. به احتمال زیاد این رفتارهای بظاهر ناخوشایند جایی در خدمت آنها بود. تا کنون باید برایتان مسلم شده باشد که رفتار شما نتایجی تولید می کند. اگر رفتارتان را تکرار کنید، طبق تعریف این رفتار مطلوب و رضایت بخش بوده است، زیرا اگر نبود مسلماً آن را تکرار نمی کردید. برعکس اگر رفتار را تکرار نکنید، پیامد ناشی از رفتارتان مطلوب نبوده است. به عبارت دیگر با این رفتار سودی عاید شما نمی شود. تصور کنید که بخاری داغی را با دست لمس می کنید. مسلماً دستتان می سوزد، شما را ناراحت می کند و در نتیجه دیگران کار را تکرار نمی کنید. بنابراین باید کاملا معلوم باشد که وقتی رفتاری را تغییر می دهید، نتایج حاصل از آن را نیز تغییر می دهید. اگر بتوانید کاری را به طرز متفاوتی انجام دهید، نتایج متفاوتی عاید شما می شود. از این رو می توانید قدم بلندی برای تغییر زندگی خود بردارید. دانستن اینکه چه باید بکنید و دانستن اینکه آن کار را چگونه انجام دهید دو موضوع کاملا متفاوت هستند. متاسفانه بعضی از رفتارها که شدیداً از نتیجه آن تنفر داریم و می خواهیم آن کار را نکنیم در زندگیمان بارها و بارها تکرار می شوند. اما چگونه این اتفاق می افتد؟ چرا شما با داشتن عقل سلیم باید به تکرار کاری بکنید که از آن متنفرید و برای خودتان ناراحتی به بار آورید؟ کافی نیست اگر بگویید این خلاف منطق است. مسلماً هیچ عاقلی کاری بر خلاف میلش نمی کند. هیچ عاقلی کاری نمی کند که نتایجی بر خلاف میل و علاقه او تولید کند. با این حال هر اندازه عاقل و منطقی باشید می دانید که به رغم این علم و اطلاع از این قبیل کارها زیاد می کنید. شرط می بندم بتوانید فهرست متولی از این قبیل کارها تهیه کنید. می خورید در حالی که نمی خواهید بخورید. می خورید در حالی که ابداً گرسنه نیستید. سیگار می کشید در حالی که نمی خواهید سیگار بکشید. جر و بحث می کنید و از کوره در می روید و بعد ناراحت می شوید که چه بهتر بود این کار را نمی کردید. تسلیم خواسته های دیگران می شوید در حالی که ابداً به این کار راغب نیستید. در حالی که به شدت سرتان شلوغ است، کارهای جدیدی را قبول می کنید و می خواهید عملکرد بهتری را به نمایش بگذارید. احساس گناه می کنید در حالی که آرزو دارید احساس گناه نمی داشتید. اوقات خود را صرف انجام دادن کارهایی می کنید که آرزو می کنید کاش نمی کردید. ترجیح می دهید کتاب بخوانید یا با همسر و فرزندانتان حرف بزنید و با این حال روبروی تلویزیون به تماشای آن می نشینید. از همه مهمتر این کارها را بارها و بارها تکرار می کنید. اگر بدانید چگونه این رفتارهای بظاهر غیر عقلایی را انجام ندهید زندگیتان را بهتر می کنید. این کار به دو شکل شدنی است. می توانید با رفتارهای مثبت که برای رسیدن به خواسته هایتان ضروری است اقدام کنید و یا برعکس از انجام دادن کاری که شما را به خواسته ایتان نمی رساند خودداری نمایید. اگر از علت کاری که می کنید مطلع نباشید نمی توانید رفتار منفیتان را کنار بگذارید. تنها در صورت آگاهی از علت کاری که می کنید می دانید کدام دکمه را فشار دهید تا تغییر مطلوب در رفتار خود یا دیگران را ایجاد کنید. اما ببینیم قانون شماره 3 زندگی، هر کس از کارش سودی میبرد، چگونه میتواند رمز و راز کار انسان را توضیح دهد. برای اطلاع از این موضوع باید بر دانش خود از طرز رفتار انسان بیافزایید. شما پیشاپیش میدانید که رفتار شما نتایجی به دنبال میآورد. آنچه ممکن است ندانید این است که این نتایج که روی شما و انتخابهای شما اثر می‌گذارند در سطوح مختلف آگاهی صورت خارجی پیدا می‌کنند و دیگر این که نتایج می‌توانند به انواع و اشکال گوناگون متجلی شوند. بعضی از نتایج حالت خفا و زیرکانه دارند. وقتی رفتاری حالت خود به خود پیدا می‌کند دیگر به روابط علت و معلولی موجود در آن رفتار توجه نمی‌کنید. در زندگی بسیاری از رفتارها را بی آنکه دلیلش را بدانید انجام می دهید. واقعیت این است که این رفتار تنها غیر منطقی به نظر می رسد. واقعیت این است که شما رفتاری نمی کنید که نتایج منفی و ناخواسته تولید کند. هر رفتار شما در جایی به شما سودی می رساند. منظور من این است که هر رفتار به ظاهر منفی و نامطلوب در سطحی برای شما مفید است و شما از آن بهره ای می گیرید. با این حال در سطح دیگری می دانید که این رفتار ناخوشایند است و نباید تکرار شود. حتی در مواردی برای شما تولید تعلم می کند. با این حال با توجه به جمیع نتایجی که به دست می آید آن کار به خصوص را انجام می دهید. در مجموع این رفتار به شما خدمتی می کند که این خدمت برای شما قابل قبول است زیرا اگر نبود این کار را نمی کردید. نمونه بارز و مسلم آن پرخوری است. در سطح آگاهی و منطقی می دانید که پرخوری به زیان شما تمام می شود. با این حال در سطح دیگر به شما پاداشی می دهد که به پرخوری ادامه می دهید. با این حساب از آنجای که اشخاص تنها کاری را که به سودشان تمام می شود انجام می دهند، پرخوری هم باید در سطحی به شما خدمت کند. قانون زندگی مورد نظر ما به همین مطلب اشاره دارد. اگر برداشت شما این نباشد که این رفتار در جایی به شما خدمت می کند، جایی برای تان تولید ارزش می کند، این کار را نمی کنید. موضوع کاملا ساده است. باید به این موضوع توجه کافی مبذول دارید. اگر رفتاری را صورت می دهید، باید فرض را بر این بگذارید که بدون توجه به اینکه در ظاهر تا چه اندازه غیر منطقی به نظر می رسد، این کار را انجام می دهید زیرا از آن سودی عاید می برید. در این شرایط چه بخواهید و چه نخواهید، این کار را انجام می دهید. همانطور که احتمالاً می‌دانید، این فایده پشت پرده علت شکل دهنده همه رفتارهاست. در تربیت و آموزش دادن به حیوانات هم از همین روش استفاده می‌شود. سال‌هاست که روانشناسان به رفتار موش‌ها در ماز توجه کردند. موش‌ها می‌توانند بعد از آموزش لازم در ماز حرکت کنند و پس از رسیدن به محل مورد نظر زنگی را به صدا درآورند. اما این در صورتی است که وقتی زنگ را به صدا در می آورند، به آنها غذایی بدهند. موش‌ها می توانند یاد بگیرند که حرکت دایره شکل داشته باشند. باز هم منوط بر آن که بعد از حرکت دایره ای شکل، به آنها غذا بدهند. حتی موش‌های آزمایشگاهی می دانند چه کاری مؤثر و چه کاری بیهوده است. اما توجه داشته باشید، وقتی از مؤثر بودن رفتاری حرف می زنم، منظورم این نیست که نتیجه لزوماً سالم است. منظور من تنها این است که شما برای رسیدن به نتیجه سالم یا غیر سالم میل و رغبتی پیدا می کنید. اشخاص هم دقیقاً به همین روش تحت تأثیر دنیای خود شکل می گیرند. به سالهای قبل زندگی فرزندانتان توجه کنید. احتمالاً شما هم رفتار فرزندانتان را به گونه ای شکل دادید که حالا آرزو می کنید ای کاش نداده بودید. مثلا بسیاری از والدین وقتی صدای جیغ و گریه فرزندشان را از درون گهواره می شنوند، به جانب او می دوند و با تکان دادن گهواره یا دادن غذا و یا کارهای دیگر در مقام ساکت کردن او برمی آیند. اما در منطق کودک فریاد کشیدن و گریه سر دادن سبب آرامش و لذت می شود. کودک به زودی یاد می گیرد که برای رسیدن به لذت باید جیغ بکشد و گریه کند. در بسیاری از روابط و مناسبات دیگر هم به همین شکل رفتار می‌کنید. آیا غیر از این است؟ برای مثال فکر کنید به کدام یک از رفتارهای همسرتان یا سایر اشخاص مهم در زندگیتان به این طریق پاسخ می‌دهید. در مواقعی حتی رفتاری به گونه است که نتایج ناخوشایندش از سودی که به شخص می‌رسد بیشتر است. اغلب از من می‌پرسند چگونه ممکن است کسی در شرایط عقل سلیم مازوخیست یا خودآزار شود؟ موضوع عجیبی است. چگونه ممکن است کسی از تحمل درد لذت ببرد؟ آیا این اشخاص دیوانه نیستند؟ مشاعرشان را از دست نداده اند؟ در حالی که رفتار این اشخاص میتواند به شدت اندوهبار باشد، احتمالاً آن را در جریان رفتار بیمارگونه ای که منجر به پاداش شده است اختیار کردند. اگر به این موضوع توجه کنیم، میبینیم که درک موضوع آنقدرها هم دشوار نیست. وقتی سابقه زندگی خودآزارها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم اغلب آنها با والدینی زندگی کرده‌اند که آنها را آزار جسمانی داده‌اند. خوب فکر کنید. کودک کم سال است و کاملاً طبیعی است که به محبت پدر و مادرش احتیاج داشته باشد. درست مانند گریه کودک کم سالی که در سناریوی قبلی توضیح دادم. این کودک برای جلب توجه پدر و مادر به هر کاری تن می‌دهد. اما تصور کنید که پدر و مادر این کودک به جای اینکه گریه او را با نوازش پاسخ دهند ناراحت شوند، کنترلشان را از دست بدهند و از روی خشونت حتی به نوزادشان ضربه بزنند. می‌دانیم اغلب والدینی که فرزندانشان را کتک می‌زنند تحت تأثیر تکانه‌های خود این کار را انجام می‌دهند. اغلب این اشخاص وقتی خشمشان را تخلیه می‌کنند به خود می‌آیند و احساس گناه می‌کنند. بعد برای جبران کاری که کرده اند با کلمات محبت آمیز و نوازش و رفتاری دوستانه با فرزندشان روبرو می شوند. این عمل وقتی به دفعات تکرار شود، بیماری خودآزاری را در اشخاص ایجاد می کند. شخص از همان کودکی می آموزد که اگر رنج و دردی را تحمل کند به لذت می رسد. کودک می آموزد که راه رسیدن به مهر و عشق از طریق تحمل درد امکان پذیر می شود. ممکن است این رفتار تأسف برانگیز باشد، اما کاملا منطقی است. قدرت سودی که شخص عاید می برد، رفتار او را شکل می دهد و در این تردیدی وجود ندارد. خوشبختانه عکس این مطلب هم درست است. به عبارت دیگر، اگر نتیجه رفتاری ناخوشایند باشد، منفی باشد و تولید تعلم کند، آن رفتار کنار گذاشته می شود. مثال بخاری داغ را به خاطر بیاورید. اشخاص با یک بار امتحان به درستی متوجه می شوند که نباید به بخاری داغ دست بزنند. سوزش ناشی از سوختگی به حدی است که حتی بی‌توجه ترین اشخاص این رفتار را برای همیشه کنار می گذارند. به همین شکل اگر کسی رفتار ناخوشایندی بروز داد و از ثمرات مثبت آن برخوردار نشد، آن رفتار را کنار می گذارد. برای مثال اگر فرزند یا همسر شما به خاطر قرولندش به نتیجه‌ای که انتظار دارد نرسد، اگر مورد توجه شما واقع نشود، آن رفتار را کنار می گذارد، زیرا این رفتار مؤثر واقع نمی شود. دامنه ی این رفتارها بسیار وسیع است و بیش از آن است که بخواهم در اینجا به همه ی آنها اشاره کنم. اما امیدوارم تا همین اندازه متوجه موضوع شده باشید. احتمالاً بسیاری از این موارد را قبلا هم می دانستید. این بخش ساده کار است. اما کار دشوارتر شناسایی فواید پشت پرده است. تنها در صورت شناسایی فواید پشت پرده است که می توانید ارتباط علت و معلولی آن را در رفتارتان کنترل کنید. اگر می خواهید رفتاری را متوقف کنید، باید خود را از فایده آن محروم سازید. اگر می خواهید روی رفتار دیگران تأثیر بگذارید، باید ابتدا بدانید که آنها با این رفتارشان چه سودی می برند و بعد اگر توانستید این پاداش ها را کنترل کنید. باید پاداش های مورد انتظار آنها را زمانی به آنها بدهید که به رفتار درست روی بیاورند.